درس 343 خارج فقه خیارات.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. در جریان عرش وجوهی مطرح می شد که تقریبا 5 وجهش ارائه شد. وجه اول این بود که عرش برابر زمان ید است. وجه دوم این بود که عرش از سنخ زمان معاوضی است. وجه سوم فرمایش مرحوم عثمان کاظم رضوان الله علیه بود که عرش از سنخ زمان معاوضی لبی است، نه انشائی. وجه چهارم فرمایش مرحوم آخون رضوان الله علیه بود که عرش از سنخ زمان تعبدی است، مطابقه هیچ رو کدوم از این قواعد نیست. وجه پنجم توجیهی میخواست که هنوز به نهایتش نرسیدیم، چون نقصی دارد وجه ششم انتخاب شد. برای اینکه وجه پنجم به خوبی تبیین بشه و نقصش روشن بشه و صحت وجه ششم روشن تر بشه، ناچار این بخشی از حرفی که قبلا گذشت را اشاره بکنیم. وجه پنجم این بود که عقد کارش تملیک و تملک است. مطلب دوم آن است که این تملیک و تملک گاهی به نحو لزوم است، گاهی به نحو جواز. آیا این جواز و لزوم را خود عقد به همراه دارد به مدلول مطابقی، یا در هر عقدی مدلول التزامی هست؟ تفاوت عقد لازم و عقد خیاری در حوزه اون مدلول التزامی است، نه در حوزه مدلول مطابقی. عقد لازم، بیع لازم و بیع خیاری فرقشون چیه؟ آیا در بیت و وشتریتو فرق دارن؟ در تملیک مثمن و تملک ثمن فرق دارن که مدلول مطابقی این عقد است؟ یا نه در مدلول مطابقی که حوزه احل الله البیع است فرقی نیست؟ در مدلول التزامی عقد که حوزه اوفو بالعقود است فرق دارن؟ بیان ذالک این است که عقد عهده‌دار تملیک عوضین است و تملک عوضین همین. اما این طرفین باید وفا کنن پای عقد بیستن. این دو جوره. تملیک دو جور نیست، چون ملکیت هست به نحو اطلاق هست، ملکیت مطلقه را عقد به همراه دارد. اما عقد لازم و عقد خیاری در اصل ملکیت یا در اطلاق ملکیت اینا اختلاف ندارن، هر دو ملکیت مطلقه میارن. لکن در اون اوفو بالعقود که طرفین متعهدن به عقدشون وفا کنن، یه فرق اساسی است. مور این است که این مدلول التزامی گاهی مطلق است گاهی مشروط. در بیعی که خیاری نباشد، با یه اون مشتری با گفتن بیت و وشتریتو سمن و مسمن را تملیک و تملک می کنن، اولا به در حوزه تعهد و مدلول التزامی مطلقا عهده‌دار وفا هستن، ثانیا پس ملکیت مطلقه است، تعهد در مسئله مدلول التزامی در بیع لازم مطلق است. یعنی با یه مشتری میگوید من مطلقا پای عهدم میستم، هم تسلیم میکنم. اما در بیع خیاری، اونجا که سخن از شرط و خیار است یا خیار تخلف شرط رو همراهی میکند، تفاوتشون در حوزه مدلول مطابقی نیست. یعنی اگر کسی خیار دارد یا میخواد خیار شرط کند، یا وصفی را شرط کرده است که تخلف اون خیار آور است، بای و مشتری در ملکتو و تملکتو در بیعتو و اشتریتو تعهدی ندارن، هر دارن تملیک میکنن، ملکیت مطلقه حاصل میشود. اما در این که وفا بکنن، تسلیم بکنن، آیا مطلق است یا مشروط، در بیع خیاری مشروط است. یعنی این شخصی که شرط میکند یا وصفی را بر عهده طرف میگذارد یا کاری را بر عهده طرف میگذارد، میگه به شرط کتابه، به شرط خیاطه و مانند اون، معناش این است که من که عهده‌دار ثمن هستم، وقتی ثمن را تسلیم میکنم که شما گذشته از اون کالا اون کار را باید انجام بدی. اگر اون کار را انجام ندادی یا اون کالا اون وصف را اون شرط را نداشت، من ثمن را نمیدم. پس تفاوت بیع لازم و بیع جائز در مدلول مطابقی بیع تو و اشتریتو نیست، در مدلول التزامی است که حوزه وفاست. خب این مطلب دوم. مطلب سوم آن است که اگر اون وصف، اگر اون شرط امر غیر مالی بود، مسئله مال رو به همراه ندارد. ولی اگر به این شرط که شما فلون نماز رو بخونی، فلون زیارت رو بکنی، فلون عبادت رو بکنی، فلون ذکر رو بگی، اینا شرط است. فلون ذکر رو بگی، فلون کار رو بکنی، نماز تا اول وقت بخونی، اینا قابل تعهد دیگه. اما اگر اون وصف و اون قید امر مالی بود، نظیر وصف و صحه که محل بحث است، این وصف و صحه وقتی که در حوزه شرط قرار گرفت، معنای شرط صحه این است که مشتری میگوید من مادامی ثمن را تحویل میدهم که شما گذشته از اینکه این کالا را تحویل میدی، وصف صحه هم باید داشته باشد، با تعهد کنی وصف صحه را بدی. اگر چون چه فروشنده کالای بدون وصف صحه داد، مشتری میتواند بگوید به اینکه من وصف و صحه را از شما طلب دارم، شما چون وصف و صحه را طلب کردی و ندادی، بدلش باید بدی، ضامن هستی. پس یه امر مالی به عهده بایه قرار میگیرد در حوزه انشا. این اشکالی که بر مرحوم آسمان کاظم رضوان الله علیه وارد بود، اینجا وارد نیست، بلکه ایشون قرار شد به قرار معاملی بدون انشا. چون برفرض ما همچه قرار معامله داشته باشیم، مادامی که تحت انشاء نیاید لازم اجرا نیست. چیزی لازم اجراست که عفو العقود او رو بگیرد. عفو العقود وقتی میگیرد که این شی در حوزه عقد قرار بگیرد، یا بالمطابقه یا بالالتزام به نحو انشاء، که این انشاء بیاید رو او رو تثبیت بکند. اگر چیزی تحت انشاء نبود زمان آور نیست. نه شرط نیست، باید شما نفر بودن انشا. اشکالی که بر ایشون کرده بودن این بود به این که بر فرضی که یه همچه قرار لبی باشه، چون تحت انشا نیست، تعهدآور نیست. اغراض و اهداف مادامی که تحت انشا نیاین، تعهدآور نیست. حالا یه کسی قصد کرد که میوه تهیه کند برای این که مهمان میآید، حالا مهمان نیامده، این خرید فروش معامله صحیح او که خیال ندارد، که به این قصد میوه خریده که برای عیادت بیماری فرون بیمارستان میرود، به همین قصد هم خریده، بعد وقتی که وارد بیمارستان شد یعنی که او قبل این حالش خوب شد و مرخص شد. غرض، هدف و مانند آن در معاملات مادامی که تحت انشاء نیاید، تعهدآور نیست. اشکالی که بر فرمایش مرحوم آسمان کاظم بود این بود که شما باید ثابت بکنید این انشاست. این فرمایش اخیر که شبیه بعض فرمایشات مرحوم نائین رضوان الله علیه میتونه باشه، این انشاست. مبنی علیه باشه میشه انشا دیگه. اگر چون چه قبلا تعهد کردن و عقد را مبنیان علیه انشا کردن، پس تحت انشا. اگه مبنی علیه هست یعنی انشاست دیگه. اگر مبنی علیه العقد نباشد حتما انشاست. و اگر تحت انشاء نیاید معلوم شد عقد برای نهاد نشده، عقد برمی امر انشاییه دیگه. خب بسیار خوب، ارتکازی است، باید که تو ارتکازی معناش این است که تعهد آمده روش و چون برخلاف تعهد است طرف خیار دارد. این قولی است که جملگی برانن، اما حق مالی داشته باشد از کجا؟ امر ارتکازی است، عقدم مبنی علیه واقع شده، عقدم یه امر انشایی است، این پس تو حوزه انشا وارد شده و تخلفش خیار آور است، این سخن است حق. اما امر مالی از کجا؟ مثل سایر خیارات، خیار تخلف شرط که دیگه عرش نمیاره که، خیار تخلف شرط فقط مایه تزلزل عقد است. خب این فرمایشی که شبیه فرمایشات مرحوم آینانی اسناد داده نشده، این فرمایشی که شبیه فرمایشات مرحوم آینانی است و تحلیل عقد به مدلول مطابقی و مدلول التزامی، این تحت انشاست. وقتی تحت انشا شد مشتری میگوید به این که من تعهد گرفتم، شما تعهد سپردید که این کالا این وصف صحت داشته باشه، یک، وصف صحت هم الان مفقود شد، دو، وصف صحت هم امر مالی، سه، امر مالی اگر مفقود شد بدلش رو باید بپردازی، چهار، پس شما ضامنی، پنج. الان این شخص ضامن است، لذا غرام عرش را که یک غرامت است رو این فرمایش پنجم میخوام به صورت یک زمان شرعی در بیارم. امر ششم اشکالی است بر بخشی از این فرمایش و امضای بخش دیگر است، و اون این است که ما تا اینجا که فرمودید قبول داریم که فرق اساسی بیع لازم و بیع جائز در حوزه مدلول مطابقی نیست، برای اینکه در حوزه مدلول مطابقی فقط جای تملیک و تملک است و بیع ملکیت مطلقه می آورد، نه ملکیت موقته و مانند یا نظیر ملکیت منافع در عقد اجاره نیست، این ملکیت عین است بالقول المطلق، پس ملکیتش مطلق است. این رو در حوزه مدلول مطابقی. در حوزه مدلول التزامی ما قبول داریم که این تعهدی که طرفین میسپارن گاه میتونه مطلق باشه، گاه میتونه مشروط باشه، این رو ما قبول داریم. گفتید به این که وقتی وصف مفقود شد باید بدلش بدن، این اولوالکلام است. چرا؟ برای این که یک چیزی که بدل دارد یا بدل ندارد اینا یه امر ارتکازی و عرفی است، جز حقیقت‌های شرعی نیست که شارع آورده باشد. ما وقتی به فضای عرف مراجعه میکنیم میبینیم اوصاف حتی وصف صحه اینا در افزایش و کاهش ثمن و قیمت سهم تعیین کننده دارن، اما هرگز در ازای ثمن قرار نمیگیرن که بخشی از ثمن در قبال وصف صحه باشد. یه اثر مشترکی بین جزء و وصف صحه است و این است که جزء باعث افزایش قیمت است، وصف صحه هم باعث افزایش قیمت. یعنی یک زمین 100 متری قیمت بیشتری دارد و زمین 80 متری قیمت کمتری دارد، این جزء وقتی هست قیمتش بیشتره. یک زمینی که نزدیک خیابان است قیمت بیشتری دارد، یک زمینی که نزدیک خیابان نیست قیمت کمتری دارد. اما قرب به شارع و بعد از شارع مثل جزء نیست، اگر جزء چیز جزء شد مقداری از ثمن در برابر جزء قرار میگیرد، لذا میگن این زمین متری چند، اما هرگز مقداری از ثمن در برابر قرب به شارع نزدیک جاده بودن برای خیابون بودن قرار نمی گیرد. وصف و صحه باعث افزایش ثمن یا قیمت هست، اما لا یحاذیه المال، چون این فرق تو غرایز عقلا هست، در فضای شریعت هم این چنین است. اگر چنونجا مشتری شرط وصف صحه کرد و بایه وسب و سهرا تحویل نداد، این چه نیست که بالفعل در ذمه بایه یک حقی باشد عوض اون وسب و سهر که این بایه زامن باشد. این نیست. نعم خریدار میتواند بگوید که من وقتی امضا میکنم که شما فلو مبلغ را با من بدهید، تقریم بکند، نه اینکه بالفعل یه غرامتی در ذمه بایه مستقر باشد. فرق این دو امر این است که گاهی شیعی حکم تکلیفی محض است، مثل کسی نذر کرده نماز بخونه، دو رکعت نماز بخونه، این تکلیف محض است. اگر نذر کرده که دو رکعت نماز در فلان جا بخونه، این تکلیف صرف است، مسئله مالی نیست. یک، دیگران نمیتوانند ذمه او را تفریق کنند. این دو، این نظر قضای میت نیست. گاهی است که امر مالی در ذمه انسان است، مثل این کسی به دیگری بدهکاره. چون کسی به دیگری بدهکار است، گرچه حکم تکلیفی هم او را همراهی می کند، عد دینک هست، لکن بالفعل در ذمه او امر مالی مستقر است. یک، دیگری می تواند ذمه او را تبرئه کند. دو، چه او بداند چه نداند، دیگری میتواند ذمه او رو تبرئه کند، دین او را به دائن بپردازد، ذمه او فارغ میشود، چون یه امر مالی در ذمه اوست. پس گاهی تکلیف محض است، گاهی تکلیف با مال، نظیر همین دین و ماننده. در جریان نظر، نظر مالی بین امرین است. نظر اگر نظر عبادی محض بود، مثل که نظر کرد دو رکعت نماز بخوند، اینجا تکلیف محض. اگر نظر کرده است که فرون یک گوسفندی را در فرون روز ذبح کند و اطعام کند، بالفعل در ذمه او مالی نیست تا دیگری بتواند ذمه او را تبرئه کند، ولی بر او واجب است که این امر مالی را ادا بکنند. نظر مالی مثل خمس و زکات نیست که بالفعل در ذمه ناظر یه مال مستقر باشد. اگر بالفعل در ذمه او مال مستقر بود، دیگری میتوانست تبرئه بکند، مثل کسی خمس بدهکاره، زکات بدهکاره، کفاره بدهکاره، دیگری میآید ذمه او رو تفریقه میکند، به جای او به نیت او زکاتش میده، خمسش میده، کفارش میده. خب درسته دیگه، این دینه، ذمه او مشغول است، زید میآید ذمه او رو تفریق میکنه. اما در نظر مالی چیزی در ذمه ناظر نیست تا دیگری بیاید این ذمه را تفریق کند. مقام ما من حاضر قبیل است. فتحصل گاهی حکم تکلیف محض است، گاهی تکلیف با وضع است، با مال است، گاهی تکلیف به تعدیه مال است، نه استقرار مال بالفعل. ما هرچه بحث عرش را ارزیابی کردیم و میکنیم، میبینیم از قبیل قسم سوم در میاد، یعنی بایه که عهده‌دار وصف صحت است نظیر نظر مالی است. او باید یا کالای صحیح تحویل بدهد، حالا کالای صحیح تحویل نداد، حالا یا عمدن یا سهوًا یا نسیانًا تحویل نداد، بالفعل چیزی در ذمه او باشد نیست. چرا؟ زیرا وصف صحه نه کل کالاست نه جزء کالا. وصف صحه لا یحاذی المال، چون لا یحاذی المال، گرچه در افزایش و کاهش ثمن دخیل است، در افزایش و کاهش قیمت سهیم است، اما جزئی از ثمن به ازای او نیست.
همین که در افزایش و کاهش ثمن دخیل هست، معلومه که جزئی از ثمن در مقابلش هست.
نه، برای اینکه باید که خیار تبعی صفقه باشه در حالی که نیست، باید عین ثمن رو بتونه استرداد کنه در حالی که نیست، این گونه از آثار نشون میداد که انسانی که به او گفتن این زمین بر جاده است، حالا بر جاده نبود، انسان قرب به شاره را نمیخره. یه مقداری از سمن در برابر نبش بودن، بر جاده بودن، قرب به شاره، اینا نیست، اینا دخیل در اون افزایش و کاهش است. و یعنی خیار باید خیار تبع و صفقه باشد. مثل که زمین 100 متری رو، زمین رو به عنوان 100 متر فروخت 80 متر در آمد، خب خیار تبع و صفقه دارد دیگر. اما زمینی که شرط کردن قرب به جاده باشد، بر جاده باشد، حالا بر جاده نیست، این خیار تخلف شرط دارد، این خیار تبع و صفقه، صفقه تبعیض نشده.
بر
خب بس پس
به همین دلیلی که خیار غیب
هست، پس معلوم میشه که بخشی از سمن در مقابل اون نیست دیگر. اگر بخشی از سمن در مقابل او باشد، او جزئی از مسمن قرار میگیره. از این که میبینیم خیار تبع و صفقه نیست، یک. از این که مشتری نمیتواند بگوید این پول مرا برگردون، دو. معلوم میشه که سمن در قبال او، جزئی از سمن در قبال او نیست، سه. اما جز چرا اگه یک زمینی بنا بود 100 متر باشه، حالا 80 متر است، مشتری خیار تبع و صفقه داره، یک. میتواند بگوید که این همون پول اگر عوض بکنی من قبول ندارم، چون این مال من که مال شما نشد، که این پولی که من دادم بخشی از این پول مال شما شد، بخشی مال منه، هنوز مال شما نشد، که شما نمیخوای عوض مال من رو بدی، که من همون این مال خودم رو میخوام. او حق ندارد بگه که من این اسکناس دیگه به شما میدم، یه پول دیگه به شما میدم. چرا؟ چون این سمن ملک فروشنده نشد. ولی برخلاف تخلف شرط، تخلف وصف صحه و مانند آن. بنابراین اگر وصف صحه تخلف کرد، بایه بالفعل عهده‌داری امر مالی نیست. پس رأساً در ذمه بایه زمانی نیست، نه زمانیت، نه زمان معاوضه، نه زمان لبی، نه زمان تعبدی، چیزی نیست. نه هم مشتری میتواند تقریم کند، بگوید به این که چون وصف صحه امر مالی است به شما ندادی، حالا من شما را محکوم میکنم به این که بدل او رو بام بده. عرش همینه. بله، این اثرش این است که این شی در افزایش یا کاهش قیمت دخیل است. حالا یه وقتی همین زمین به قیمت گران بود و الان یه خیابان دیگه از کنارش رد شد که جز سرصدا و مزاحمت چیز دیگه نیست، به هیچ کس راغب نیست اونجا خونه بسازه، حالا ریل قطار رد شده، این تمام ارزش این زمین رو آورد پایین. این قرب به جا ریل یا بعد از ریل، این در افزایش یا کاهش سمن دخیلن، نه اینکه جزئی از سمن در قبال این باشد تا خیار اون خیار تبع و صفقه باشد، یک. و مشتری بتواند این پول را برگرداند، دو. فتحصل در بین این وجوه پنجگانه هیچ کدام رو نمیشه پذیرفت، وجه ششم قابل قبول است و در ذمه فروشنده چیزی نیست تا اینکه کسی تفریق کند. و اگر خواستیم بگیم نظیر چی؟ نظیر نفقه ای که پدر نسبت به فرزند یا فرزند نسبت به پدر متعهد است، برخلاف نفقه زوجین که زوج عهده‌دار نفقه زوج است. فرق جوهرشون اینه که هزینه تأمین هزینه زندگی زن بر عهده شوهر است. شوهر هر روز باید هزینه او رو بدهد، اگر یک روز هزینه او رو نداد ضامن است، میشه دین. در ذمه زوج این مال مستقر است، دیگری میتواند ذمه او را تفریق کند، بخش از مال را به زن بدهد. ولی نسبت به پدر یا نسبت به پسر که پدر واجب النفقه پسر هست، پسر باید که هزینه پدر را تأمین کند. در جریان پدر و پسر انفاق واجب است، نه نفقه در ذمه او باشد. در ذمه پسر نفقه مستقر نیست، انفاق بر پدر واجب است، برخلاف زوجین که در ذمه زوج نفقه مستقر است، یک بر او واجب است که این ذمه را تفریق کند و نفقه را بپردازد، دو البته مباشرتا لازم نیست، تسبیبا لازم است و قصد عنوان لازم نیست، دیگری میتواند مباشرت لازم نیست، دیگری هم میتواند با اطلاع یا بی اطلاع او ذمه او را تفریق کند. اگر کسی ذمه زوج را تفریق کرده است، یعنی اون چه که در ذمه زوج بود به عنوان تفریق ذمه زوج اون نفقات را به زوجه داد، خب دیگه چیزی در ذمه زوج نیست. بله، اما به عکسش هست، عکس پدر میتواند تصمیم کند هزینه خود را از مال فرزند، ولی قرار است این است که کی مسئول اجراست یه مطلب دیگه است، حاکم شرمه. خب اگر انفاق واجب باشه شخص باید این انفاق را انجام بده، نشد ولی ممتنع انجام بده و اون حکومت اسلامی است. بر شخ بر پسر واجب است این کار رو بکنند، حالا نکرده ولی ممتنه انجام میده.
این فروشنده وقتی که مری رو بدون وصف صحت تحویل خریدار میده، خریدار فقط حق گرفتن عرش داره،
نه دیگه. چرا؟ این بحث خیار که خیار مخیر بینه، نه فروشنده این عقد رو متزلزل کرد. در درجه اول حق الرد است، حق الرد بحثش مبسوطاً گذشت. حالا اگه حق الرد را کسی نخواست اعمال بکند، نوبت به عرش رسید، باید تبیین بشه العرش ماهوه. ما الان در مقام ثانی هستیم، مقام اول این بود که
مقام ثانی نافیه مقام اول میشه،
نزدیک چون در طول همان مقام ثانی که عرشگریست در طول همان، اول رد است بعد عرش. اگر رد کرد که سخن از عرش نیست. اگر
من در ضمن عقد متعهد به وصف صحت به
نحو
مالی نبودم،
نصف وصف صحت
الان هم مشتری،
اگر خیار شد، اگر خیار شد، خیار حق و فسخ العقد دیگه، خیار میاره دیگه. اگر مگر اینکه در متن عقد شرط بکنن که من خیار نداشته باشم، که این برخلاف فرض است. خیار عیب طوریست که اصلش رد است و اگر رد نشد عرش است. خب پس بنابراین در بین این وجوه پنجگانه به هیچ کدام نمیشه رضایت داد، تصمیمش به بچه ششم است که گذشت. حالا چون روز چهارشنبه است، مقداری هم در مسائل حیات واقعی که همه ما با او روبرو هستیم بحث بشه. ما که مسافریم یه وضعی در پیش داریم، اون وضع برای ما هیچ آشنا نیست. الان کسی در گوشه زمین از شرق به غرب، غرب به شرق بخواد مسافرت کند، بالاخره بسیاری از خطوط مشترک هست. یک کسی از مشرق به مغرب میره، از مغرب میره، ممکنه درجات هوا و امثال ذلك فرق بکند، ولی برخلاف آسمان همین آسمان، زمین همین زمین، آفتاب و اختران همین آفتاب و اختران، آب همین آب است، زندگی همین زندگی اجتماعی است، ممکن است در بخشی از امور فرق بکند. لذا انسان اگه وارد یک مکان و سرزمین ناآشنا بشه، طور نیست که خطوط کلی زندگی اونجا را ندونه. اما انسان که وارد برزخ میشه، کلن به نحو موجبه کلیه وارد نشئه دیگه میشه، اصلا جور دیگه است، جای دیگه است. به هیچ وجه زندگی زندگی اجتماعی نیست که بارها مطرح شد که در اونجا نه ضوابط دنیاست نه روابط دنیا، یه جهان ناشناست. خیلی هم طول نمی کشد که انسان کی می میره. این بیان نورانی که از حضرت امیر سلام الله علیه نقل شده است، من مات قد قامت قیامته، این همه ما را تهدید میکند در اقرب وجه. دفعتاً وارد جای میشیم که هیچ چیزی شبیه به دنیا نیست. هیچ. نه شمسش، نه قمرش، نه عرضش، نه سماش، نه روابطش و نه زوابطش. ما در دنیا بالاخره احتیاجات فراوان داریم. انسان مسکن میخواهد، لباس میخواهد، غذا میخواهد، آب میخواهد. همین احتیاجات است. این احتیاجات رو در دنیا یا با ضوابط حل میکنیم یا با روابط، یعنی با خرید و فروش و اجاره و عقود اسلامی، یا با روابط حل میکنیم. کسی پدر کسی است، کسی پسر کسی است، واجب النفقه اوست، تأمین میشه. اما وقتی وارد صحنه شدیم که لا بیع فیه ولا خله، این بیع عنوان اقتصاد و تجارت است، یعنی هیچ چیزی از ضوابط تجاری و اقتصادی و خرید و فروش مطرح نیست. این بیع عنوان مشیر است به همه روابط اجتماعی، نظیر اون که در سوره مبارکه جمعه آمده است که زانودی السلام جمعه فزدرال بیع، نه یعنی که بیع حرام است ولی اجاره و عقود دیگه جایزه. این بی چون برجسته ترین عنوان تجاری است، یعنی رفت آمد تجاری نکنید، کار معاملاتی نکنید، ضرر بی، ضرر اجاره، ضرر مزارعه، ضرر مساقات، ضرر کذا، ضرر کذا، ضرر کذا. این لا بی اون یعنی هیچ راه تجاری نیست. خب خلت و دوستی و رفاقت و رحامت نیست، چون لا انصاف بین هم هم کسی پدر کسی نیست، کسی پسر کسی نیست، اما از مردن تموم شده رفت. حالا تو برزخ هست، هنوز قیامت نشده. بنابراین همه احتیاجات هست یک، و هیچ چیزی که این احتیاجات را برطرف بکنه وجود ندارد. دو، نشأه یا نشأه ناشناست. سه، اینه که خیلی ها در هنگامی که بعد اینکه مرده اصلا نمیدونن چه شدن، اینجا کجاست، چیه. این که سوالات برزخ، همون قبر هم برزخ، که از ایمن امسلام سوال کردن که برزخ کی شروع میشه، فهمید منزل قبر دیگه. این روایت که دارد منزل قبر، یعنی همین لحظه که انسان وارده، بلکه در حقیقت همون لحظه که انسان مرد وارد برزخ میشه. حالا تعبیر آسانش اینه که همین که وارد قبر شد وارد برزخ میشه. خب این نشأه بر او آشناست، اصلا یه جایی رو میبینه، خیلی اصلا نمیفهمن مردن. یه افرادی میبینن، صحنه هایی میبینن، نمیدونن کجا آمدن. اینی که در تلقید میگن که بدان ان الموت حق، یعنی این حالی که به تو دست داد یعنی مرگه، تو مردی، دیگران هم میبینن، ما هم میمیریم. الفبای دین یادش میره. تا این سوالها رو پاسخ نداد که در عذاب دیگه. این سوالها هم جزء ابتدایی ترین سوالات دینیه. هیچ کسی، هیچ مسلمانی میدونه که ندونه امامش کیه، پیغمبرش کیه، دینش چیه. از این شخص سوال میکنن دین تو چیه، یادش نیست. خب چقدر این حادثه سخت است که انسان ابتدایی ترین مسئله یادش نیست. خب یه همچه صحنه همه ما در پیش داریم. اینی که میگم بعد از نمازها نام 12 امام ولی سلام بکنید پشت سر هم، برای که ملکه بشه. چون از ما سوال میکنن ائمه‌تون کیان دیگه، قبله‌تون چیه، کتابتون چیه، دینتون چیه. اینا رو تو بعد هر نماز انسان تکرار بکنید که برای اون ملکه بشه. یه قدری از ملکه قوی تر. الان کسی که اهل قومه از این سوال بکنن کجایی هستی، میگه قومه. از این باید قوی تر. قوی تر یعنی قوی تر، برای اینکه ممکنه یه حادثه پیش بیاد از این شخص قومی سوال بکنن کجایی هستی، یادش بره. اما او و کسی کار بهش نداره که، خب نمیزنن که کجایی هستی که. اما وقتی سوال کردن که دین چیه، آدم تو قبل ندونه و عذاب گرفتار بشه دیگه. اینقدر اسامی ائمه علیهم السلام، اینقدر مسئله قبله، اینقدر مسئله قرآن، اینقدر مسئله دین، باید تو نماز غیر نماز برادم ملکه بشه که هرگز یاد آدم بره. اینا همین سوالات کنکوری اول شبه. سوال بکنه دین چیه، پیغمبرت کیه، کتابت چیه، امامت چیه، اینا رو سوال بکنه. اینا باید که برای ما ملکه قطعی باشه، یادمون. ما هم با همچه عالمی رو هستیم. اونگاه یه همچه عالم رعباوری برای اینکه ما هیچ آشنا نیستیم. واقعی هیچ آشنا نیستیم. نه علم حصولی رو حل میکنه، نه اهل آنیم که مشاهده بکنیم. این آیه نورانی سوره مبارکه رعد، طبق بیان نورانی امام سجاد سلام الله علیه، حضرت فرمود ما خیلی علاقمندیم به جان دادن. اون آیه در سوره مبارکه رعد، اون آیه 40 به بعده، فرمود ما خیلی علاقمندیم به مردن، برای اینکه جان ما را ذات اقدس اله میگیره. آیه 41 سوره مبارکه رعد این است: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، اولم یرو انا نأتی الارض ننقصها من اطرافها فالله یحکم لا معقب لحکمه و هو سریع الحساب. زیل این آیه روایت از بوده مارکه و سجاد هست که فرمود این آیه باعث میشه که ما سخاوتمندانه جام بدیم، برای اینکه خدا میفرماید به اینکه مگر اینا نمیبینن ما اطراف زمین را کم میکنیم. اینجا طبق این روایت اطراف به معنای طرائف است. طرائف جمع طریف به معنای ظریف است. ظاهر آیه این است که ما گوشه های زمین را کم بکنیم، حالا یا با زلزله است یا با علل و عوامل دیگر است، فروکش رانش زمین به مانند آن است که اطراف ارضه. اما اینجا حضرت طبق معنایی که از این روایت برمی‌آید، این اطراف به معنای طرائف است. یک، طرائف جمع طریف به معنای ظریف است. دو، خدای سبحان فرمود که ظرائف زمین را ما خودمون می‌گیریم. وجود مبارکه امام سجاد فرمود ما جزء ظرائف زمینیم، علما جزء ظرائف زمینند و ذات اقدس اله این ظرائف را خودش جمع می‌کند. میبینید در مهمانی ها اون ظرف مهم شکستنی رو خود صاحبخونه میگیره، اون ظرف های عادی رو میده به کارگرا و دیگران. فرمود این ظرف رو، این ظریف رو ما خودمون میگیریم. امام سجاد فرمود به اینکه این آیه ما رو خیلی سخی کرده سخاوتمندانه جان بدیم، چون میخوام میدونیم که به کی داریم جان میدیم. تنها خود معصومین مشمول این آیه مسلم مشمول نیستن، علما هم مشغول اینن در قدرت طبق همون روایات. خب فرمود به این که اون چه که باعث سخاوت ماست که ما سخاوتمندانه جان بدیم، این است که خود ذات اقدس اله فرمود ما تنزل میکنیم در مقام فعل و فیض، ننقصها من اطرافها، طرائف زمین را میگیریم، ما خودمون میایم بگیریم. البته این نعتی یعنی اتا امر الله هست، امر الهی می آید، فیض الهی می آید. خب اینا چون آمادن، یک کمی الان کسی می دونه که اون پشت پرده چه خبره، فقط پرده کنار میره، خب همه سفره و آماده است و فرشتگانی هم که نازل میشن بر او میگن ابشروا بالجنة التي کنتم توعدون، قبلا وعده بود الان بشارت است. فرشته ها میان میگن به اینکه شما که در دنیا بودید بهتون وعده میدادن یا نمیدادن، الان چشمتون روشن، این وعده ها رو داریم انجاز میکنیم. ابشروا بالجنت التي کنتم توعدون، ما الان که وعده نمیدیم که، الان داریم وعد عمل میکنیم. وقتی که در دنیا بودید به شما وعده میدادن دیگر، اون وعده های دنیا امروز داره عمل میشه. بنابراین اولین بخشی که از سلسله بحث های معاد مطرح هست مسئله مرگ، و ما باید بدونیم که با چی روبرو هستیم. و این که میگن در تشییع جنازه حرف نزنید، به کسی سلام نکنید، بذارید اون ذکرشو بگه، برای اینکه شما نمیدونید این شخصی رو که دارن تشییع میکنن او چه جور تضرع و ناله میکنه که منو دریابید، هرگز به این فکر نیستی که در تشییع جنازه حرف بزنی. وقتی سلام کردن به یک عالمی مکروه باشد در تشییع جنازه، خب حرف زدن ها هم داره دیگه، هم از بود مارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم نقل شده، هم از بود مارک حسن امیر صلی الله علیه، هر دو نقل شده است که در تشییع جنازه دیدن که بعضی دارن حرف میزنن. حضرت فرمود که ان الموت فی هذه الدنیا لا غیرهم و یا غیرنا کتب. این چرا حرف میزنن؟ مثل که مرگ برای ما نیست. تو تشییع جنازه حرف میزنی؟ این مدرسه است. مگه ما اصلا نمیدونیم مرگ یعنی چی؟ برای همه ما هست. یه جایی میریم که همه نیازهای بدنی هست، همه نیازهای روحی هست، احتیاجات بدنی، احتیاجات روحی رو در دنیا میدانیم از چرا میشه حل کرد، اما اونجا اصلا نمیدونیم، هیچ خبری نداریم و خیلی هم و خبرم نمی کنن که کی باید بریم. خب سلام کردنی که 99 تا ثواب مال سلام کننده است، یکیش مال جواب دهنده، این همه ترغیب شده است و در بعضی از دعاهای روزهای ماه رمضان هم از خدا میخوایم به افشاء و سلام، اما معذره گفتن در تشییع جنازه اگه کسی رو دیدی، عالمی رو دیدی، بزرگی رو دیدی، سلام کردن مکروهه. البته این کراهت من اقل و ثوابنه، یعنی بذاری اون ذکرشه بگه او حالشه داشته باشه، او بدونه که مسافر رو کجا تحویل میده. پس بنابراین قیامت الان زیر گوش ماست، من قد قامت قیامته، همه ما هم نزدیکیم و نمیدونیم که کی پیش میاد، که امیدوارم ذات اقدس اله و برکت و قرآن اصلت برای همه ما گوارا کنند مسئله برمیدون. الحمدلله رب العالمین.